أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون یک وقفه ده روزه حدوداً بینش افتاد که البته اگر این اتفاقات ناگواری که در کشور واقع شد هم نبود، آنفولانزای ما ظاهراً همین عامل رو پدید می آورد. هنوزم یه آثاری ازش در حس و حال و صدای ما هست، انشاءالله دوستان به بزرگواری خودشون ببخشند. بحثمون درباره سحر بود و اتفاقا به جمع‌بندی بحث سحر و تعریف سحر رسیده بودیم و میخواستیم ببینیم میتونیم به یک تعریفی در این میانه دست پیدا بکنیم یا نه. تا بعد از او وارد بحث از ادله تحریم سحر بشه. تا اینجا پیش آمده بودیم که بعد از بحث های مفصل، تقسیم بندی ها، اقوال، بعضن تفسیرهایی که در پیرامون آیه شریفه سوره بقره مطرح شده بود، هاروت و ماروت، رسیدیم به اصل عملی در مسئله که حالا اگر ما ندانیم که سحر به چه معناست چه باید بکنیم. اصل عملی از حیث این که معنای واژه رو ندونیم، با توجه به این که این لغت در کلمات پیامبر، ائمه و حتی در قرآن مطرح شده، از مرحوم کاشف الغطای بحثی رو خوندیم در رابطه با اصل عملی و تقریبا به جایی رسیده بودیم که قرار بود جمع‌بندی خودمون رو ارائه بدیم، که خب این تعطیلات پیش آمد. لذا دوباره یه تیکه‌ای که اون روز گفته بودیم رو تکرار کنیم و بعد بحث رو امروز جمع بکنیم. عرض کردیم که ببینید هر اتفاقی که در عالم میفته یه معلوله، به حتما یه علتی داره. اصل علیت اصل حاکم بر ساختار جهانه، استثناء پذیرم نیست. اینجور نیست که معلول بی علتی موجود باشه و اینجورم نیست که علتی معلول خودش رو نداشته باشه. ممکنه موانعی بیاد مانع بشه، ولی تخلف معلول از علت تام محاله و همین تخلف معلول از علت تام محاله دلیل اصلی فلاسفه است بر این که قدم زمانی عالم رو ثابت کنن، بگن عالم قدیمه. برای اینکه میگن خدا که بوده، خدا هم که مانعی نمیتونسته جلوشو بگیره. اینکه زید در روزگار خاص خودش باشه خب اب نداره، باید پدرش میبوده تا خود زید بیاد. اما اون اولین کسی که میخواستن خلق بکنن، اون که مانعی نداشته که، پس حتما خدا خلق کرده. هیچ موقع فیض نمیتونه منقطع بشه، چون علت تامه حتما معلول رو داره. حالا گاهی اوقات با لسان فلسفیش میشه گفت، گاهی اوقات با لسان کلامیش میشه گفت که بگیم کنت کنزا مخفیا، خب این همیشه میخواسته این خفا رو در بیاد. بحثش بکنم. از اون طرفم این که نمیتواند معلول بدون علت پدید بیاید، یعنی یه موقعی معلولی باشه که علت نداشته باشه، اگر این رو هم بگید خدا رو نفی کردید. یعنی گفت ممکنه عالم اون اولین شیئی که در عالم پدید آمد یه معلول بی علت باشه. اولین چیزی که آمد، خیلی ها فکر میکردن نظریه داروین این تکامل یا به عبارت بهتر تطابق انواع، چون نمیگه الزاماً انواع تکمیل میشن، میگه انواع مطابق تر با روزگار خودشون میشن. اتفاقا ممکن بوده چیزی باشه از ماها کامل تر، منتها او نتونست با محیط خودش رو تطبیق کنه. او به اکسیژن مثلا نیاز نداشت، مثلا فرض کنید به فسفر نیاز داشت، تنفس کنه نبود. اگه فسفر می‌سوزون مغزش مثلا 4 برابر کار میکرد، اما چون تو محیط نبود او نتونست ادامه بده. انتخاب طبیعی به تعبیر آقا که درسته، تطابق داره. اون چیزی که مطابق تره میمونه. این خیلی ها فکر میکردن مخالف با خدا و پیغمبر رو ایناش، در حالی که نه، بالاخره برید عقب، برید عقب، اون اولیه رو که اولین حیات هست رو کی به دست آورده، کی ایجاد کرده؟ میکنه به همین روال باشه، نداره، خداوند همین گونه خلق کرده، ما که نمیدونیم چگونه خلق کرده. اما بالاخره پایه‌گذار خلقت باید یک معلول باشه. اون اولین چیزی که در خلقت پدید آمد یه معلوله، اون علت میخواد. خب پس ما نه معلول بی علت داریم، نه علت تامه متخلف از معلول. حالا اینش بحثش به کنار، الان بحثی هم ربطی به بحث ما نداشت، فقط یه توضیحی گفتیم برای کلیت داستان. معلولی که به دست آمد، اگر با این علت از دید عرف تناسب داره، یعنی سببیت، نها کنید ما یه سبب داریم، یه مسبب، یه علت داریم، یه معلول، همون سبب مسبب، یه چیز سومی داریم، علیت بین اینها، سببیت بین اینها، رابطه بین اینها. اگه رابطه بین اینها برای عرف رابطه پذیرفته شده است، قابل قبوله. الان اینجا یه اسکناس داریم، بله، این ورم یه کبریت داریم. اگر کبریت رو گرفتی زیر اسکناس سوخت، عرفاً ایجاد خاکستر از کاغذ یک امر غیر عادی نیست. رابطه سوختن و خاکستر شدن یک رابطه پذیرفته شده است. اما گاهی اوقات اینجوری نیست. نکنید اگر این لیوان رو من کچ کردم آب داخلش ریخت روی این کاغذ، سببیت طبیعی اینه که باید کاغذ خیس شه. اما اگر اینو ریختم کاغذ خیس نشد، این امر غیر عادیه. سببیت غیر عادیه، نه کاغذ غیر عادیه، نه آب غیر عادیه، نه خیس نشدن غیر عادیه. پس اگر سببیت چی بود؟ غیر عادی بود. در این مرحله گاهی اوقات کسی که داره این کار رو میکنه اصلا مدعی یک امر خارق العاده نیست، داره بهتون میگه من یکی از قوانین طبیعت رو کشف کردم. داره میگه آقا بدونید این یه چیز عجیب غریب، من کاری نیستم، چیز عجیب غریبی نیست، قانون طبیعته.
فاصله اولی رو
هیچ رابطه عادی مردم با همه دیگه، رابطه اشیا با همه.
نه، یه روز اول خدا بوده، هیچی نبوده.
حالا الان به خدا و پیغمبر ولش کن، به سحر رو درست کنیم. اون الان بحث کلامیه. نه، اون بحث کلامی اونجا خودشه. 4000 سال بشر اگر بگیم هست، داره راجع به همون فکر میکنه. خب ببینید، یک وقت ممکنه از دید ما یک چیزی سببیت غیر عادی داره، ولی اون کسی که این کار رو انجام میده میگه بدونان هیچ چیز مهمی نیستان، من یه به یکی از قوانین طبیعت دسترسی پیدا کردم. خودش مدعیه، اصلا مدعی کار غیر عادی نیست. تقریبا تمام آن چیزهایی که امروز ما در عرصه تکنولوژی، عرصه امواج اینها میبینیم، اینا اگر 100 سال پیش واقع میشد حتما کسی که این کارا رو میکرد در دید مردم ساحر بود. اما امروزه ای آرام آرام پیش اومده، تقریبا هم اینقدر ما عادت کردیم به چیزای جدید که بذارم از یه چیز جدیدیه که بیاره خیلی نمیگیم زجر، میگیم خب یه پیشرفت جدیدی، یعنی پذیرفتیم که میتواند اشیاء غریب بیاد. گفتم اینکه شما اینجا بشینید چیزی تو دستتون داشته باشید اینجا نگاه کنید، همین الان که هستید فیلم اون برای دنیا رو مستقیم ببینید، بتونید با دیگران صحبت کنید، صداشون رو از اون برای دنیا بشنوید، یه دستگاهی مقابلتون روشن میکنید میزنید، تمام اطلاعات علوم اسلامی و غیر اسلامی همه رو براتون میاره. اینا خب خیلی چه غیر عادیه. اگر همین موبایل شما 50 سال 100 سال پیش بود شما ساحر بودی، اگه میتونستی ادعا بکنی که حالا بقیه شروطش هم داشته باشه. اما وقتی یه نفر میاد میگه نه آقا اینا چیز مهمی نیست، ببینید یک جعبه ای ازش صدا در بیاد، این خیلی مهم بوده ضبط صوت و رادیو زمان خودش، سن یه اعجاب آوره. ما در یه عصری زندگی میکنیم از شوک علم خارج شدیم، دهه 20 یعنی بعد از در حقیقت پیدایش این علوم متفاوت، علم به جهان دینداران شوک داده. بزن همه گفتن دیگه دین تموم شده، دین معنا نداره، همه هست این چیزا. تمام انواع و اقسام یهو پیشرفت کرده، همین قرن 20 و قرن 19 اواخرش تحولات عجیبی ایجاد شده، اینقدر شکاور بوده که رقیب دین شده دیگه، یعنی دینداران مجبور بودن تلاش کنن یه جوری خودشون رو زنده نگه دارن. همه چیز، همه چی رو به هم ریخته در همه حوزه ها. اما ادعای غیر عادی بودن نکرده، نکته من اینه، اگر ادعای غیر عادی بودن نکنه این سحر نیست. حالا اگر آمد گفت آقا ولی من ادعای غیر عادی بودن دارم،
جایی که ادعای غیر عادی بودن نمی کنه کافی نیست، یعنی باید علمی رو هم ارائه بکنه. اگه بگه حالا معمول جادوگر میگه این ما به علمش دست داریم، این علمی که نزد ماست، فقط میخوام بگم صرف این که ادعا کنند یا نمی کنند کافی نیست، باید اون فرمول هم ارائه بکنه. رادیو فرمول داره دیگه، فرمولش رو میگه تو
باید عالمانه بگه علمیست، علم تجربیست.
همه این ادعا رو همه جادوگر
نه بخونید، باید بگه من یه چیز غیر عادی ندارم. اگه بگه غیر عادی ندارم کافیه.
ارائه کرده فرمول
میاد. فرمول لازم نیست. همه قبل بگه مثلا میخوام بگم الان شما الان کس میان تو این اتاق برای ما. الان یه میندازه چیزی رو پرده، یه چیز عجیبی اتفاق میفته. ولی بگه شما تا می این مستعجب بشی بگه نه آقا این مال دانشگاه شون چیز مهمی نیست. اینا الان بسالشو کل دنیا دارن دارن انجام میدن. بله به بر ما لازم نیست توضیح بده. حالا همه قد اگه بگه من تو کتابم میخوام بنویسم بعدها، بازم نیست، الان مال خودشه.
مدعی
قاعده علمیه دیگه، میگم بگه دانش جدیدیه. مثلا اگه یه نفری اومد به شما گفت آقا این سنگو دست بکن این باعث میشه که سردردت خوب شه، این سحر نیست، داره میگه یه خاصیتی در این سنگه، ممکنه بس دروغ بگه، راست به کاری ندارم. اگه این سنگ رو انگشتر کن دست کن سردردت خوب میشه، بعدش میگی شما مثلا میگه نه بابا این سنگ یه مثلا کهربا این خاصیت رو داره. حالا داره یا نداره به من ربطی نداره، ممکنه مثلا دروغ بگه. یا مثلا اومد یک به شما گفتش آقا بیا من میگی مثلا فرض کن من سردردهای میگرن خیلی مزمن دارم، میگه بیا اینجا بشین، شروع میکنه با دستش رو پیشونی تو تکون دادن، شما سردرد خوب میشه. من میگه خودش بهت میگه آقا این سحر نیست، این به طور کلی اگر مطابق عقربه های ساعت روی پیشونی تکون بدی این از نظر پزشکی چینی میگه سرت خوب میشه، این سحر نیست. حالا حتی ممکنه بهش تو نگیدم میگه آقا پزشکیه، این یک چیز پزشکیه که دارم انجام میدم، تجربیه، مدعی نیست که داره از علوم غریبه، از اجنه، از یک جور سلسله های عجیب استفاده میکنه. میگه من یک علم بشری رو که حالا حتی خودم به دست پیدا کردم کسی نمیدونه، این سهر نیست. اما اگه نه، سببیت ناشناخته است و طرف هم ادعای یک نوع عجیب بودن رو حالا یا به صراحت یا به نوعی پرده پوشی داره، اینجا یه وقت اینها رو به خدا و پیغمبر و ادله شرعی و طرق معصوره نسبت میده، اینها کرامت. شما میری پیشش، دست میتوشه روی زانو شما، حالت خوب میشه، پات خوب میشه. خب آقا دست به طور عادی نمیتونه درد زانو رو حل کنه، پس چیز عجیبیه. طرفم نمیگه این علمیه، ولی داره به شما میگه آقا بدون من دارم این کاری که انجام میدم که ان از استفاده از یه آیه، یه روایتیه، یه کسی ذکری به من یاد داده. هممون هم دیدیم اینا رو دیگه. مثلا فرض کنه کسی میگه آقا بیا من یه حمد میخونم، به یه لیوان آب میدم شما میخوری. حالا من میخونم میدم شما خوب نمیشی، اون میخونه میخوری شما اتفاقا خوب میشی. بگی آقا این قند رو متبرک کن، دست میزنه به قند میده به شما، اتفاقا هم اثر میذاره. میگه آقا شما میری پیشش میگی من فلانی بچه دار نمیشه، میگه خیلی خب من شب مثلا 4 بار سوره یوسف میخونم بچه دار میشه، تو برو مثلا بچه دارش. اینجور امور کرامت، دقت کنین، نمیگیم هر کی ادعای کرامت میکنه راست میگه ها، ممکنه کلاش بشه، ممکنم هست واقعا از یه روش های غیر دینی استفاده میکنن، ولی عرفن به این نمیگن ساحر. یعنی نه یه آقایون بعد اون جلسه قبل من گفتن خب آقا اگه اینجوره، طرف میاد اینجوری بازی میکنه، میاد به جای این که اینا رو نسبت بده به خودش، نسبت میده به ادعیه و اینا، ابنا داره، این سحر نیست. ممکنه به علل دیگه‌ای مفسده برش بار باشه، به علل دیگه‌ای دروغ بگه، به علل دیگه‌ای معلوم بشه کلاشه، ولی سحر نیست. عرفاً مصداق سحر نیست. اون علمیه دیگه، اون دقیقاً علمیه، به خاطر استفاده کردن از ویژگی‌های چیه؟ از استفاده کردن از ویژگی‌های آینه است. این استفاده کردن از ذره‌بین‌ها و آینه‌هاش. بله. اون درست. البته حمومش هم اینجور نبوده کل اصفهان رو آب بدهان. حموم خونگی بوده. یعنی یه حموم بوده که یه نفر میتونسته در شبانه روز بره توش. آره این علمی بوده، استفاده نه از جن کرده بوده نه ادعای اینو داشته، گفته علم استفاده میکنه. خب حالا اگه به اینجا رسیدیم که طرف سببیت ناشناخته ای رو به کار میگیره، ادعای علمی بودنم نداره، به ادله معصوره و خدا و پیغمبر و به روایات و ادعیه و اذکارم نسبت نمیده، اگه اینا نیست، حالا دو حالت داره، یا تصرف در حس ظاهر شما میکنه میشه شعبده، یا تصرف در حس باطنتون میکنه میشه سحر. اگرم گفتیم سحر میتواند در عالم خارج تأثیر بذاره، یا تصرف در عالم عین میکنه که اونم با سحره، با این حساب به نظر میرسه بعد از اینکه تقریبا هرچی تو این زمینه گفت خوندیم تا اونجا که دستمون اومده بود، اقوال مختلفه ای که در این مسئله وجود داشت و خوندیم، به نظر میرسه که در سر باید 4 شرط موجود باشه. اگه چیزی چهار تا شرط رو داشت سحره. یک، باید سببیت بین کار و نتیجه عقلایی نباشه، یعنی از این فعل به طور طبیعی به این نتیجه نمیشه رسید. ببینید تمام این شعبده بازا هم همین کارا رو میکنن ها. یعنی شما با میسی میبینی اینجوری میکنه، مثلا قطار میره بالا، خب با دست قطار بالا نمیره، حتی هیپنوتیزم اینجوری میکنه شما خوابت میبره، خب با اینجوری کسی خوابش نمیبره. این سببیت، سببیت غیر عقلاییه. یک، بداشت نگر میداره، حالا میبره بالا، نگر میداره، میبره عقب، هرچی. دوم این که فاعل مدعی کار غیر علمی باشه، نگه کار من کار علمی عالمانه است، قواعد ساینس داره، قواعد علوم تجربی رو من به خدمت گرفتم. سوم این که باید مدعی باشه که از طرق شرعی نیست، دعا نیست، معصوره نیست، از طرق ریاضات شرعی، ریاضات جایزه شرعی نیست. و چهارم این که باید یا تصرف در عالم عین کنه یا در حواس ظاهره. اگر اینها رو داشت ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم سه. پس این که دقت کنیم، این که معلول امر خارق العاده ای باشه، نه. بعضی گفتن سحر اونیست که معلول اینو نتیجه کار خارق العاده باشه، مثلا اینکه شما یه اسکناس ایجاد کنید خارق العاده است، نه. اینکه این بشه این تو این لیوان به جای آب مثلا فرض کنید الکل قرار بگیره خارق العاده است، الکل که خارق العاده نیست. بله، این که قطار رو آسمون واسه بره بالا از سطح زمین رو هوا واسه، این خارق العاده است. بله میتونه هم خارق العاده نباشه. گفتم کسی که میاد یه مریضی رو شفا میده سالم بودن که خارق العاده نیست که. همینطور ممکنه علت یک سری از کار و اوراد نامفهوم باشه یا کارهای غیر عجیب باشه، مثلا سخنان مفهوم بگه طرف، یه میگه عجی مجی لا ترجی، خب نمیفهمی یعنی چی. یه وقت نه کارهای مفهومی هم میکنه، اصلا ممکنه هم از کاری هم نکنه. خوندیم تو اقسام سحر که از فخر رازی به طور مفصل خوندیم، یه سریش این بود نفوس قویه است، اصلا احتیاج نداره کاری بکنه، همجور با نگاه کردن کاری بکنه. اون مرتضی که آقا میگه قطار رو نگر میداره، ذکری مکری نمیگه، با چش نگر میداره، نگاه میکنه طرف وامس. ممکنه با استعانت از چیزهایی باشه، ممکنه بدون استعانت از چیزهایی باشه، دارو بریزه، نقشه یادتون باشه و قبل از این ایام گفتیم که بعضی وقتا خوندیم یعنی نقش دود و عود و بخار و اینا چیه، یه تعبیری کرده بودن ازش که میگفتن اینا تعلیق قلب میکنه، یعنی باعث میشه شما ذهنت از اون جایی که او میخواد کار کلا سرت بذاره متمرکز نشه، بپره. حتما این کسایی که از این کارهای شعبدم میکنن، جادو جنبل بازی در میارن، اینا میرید دیدید پر آینه و نور و جرق و برق و از این چیزاست که میپره اینور و که چی کردم حواسش به همه جا هست غیر دست طرف، دود درست میکنه، بخار درست میکنه، حتما چیزهایی در محیط درست میکنن که بخش زیادی از حواس آدم متمرکزه در چی بشه؟ در اونا بشه، که بتونه اون جایی که میخواد سر شما کلاه بذارن حواست نباشه، نفهمی. پس میتونه اینجوری باشه، میتونه آدم نه واقعا هم از هیچ امر دیگه استفاده نکنه، این دخالتی در سحر بودن نداره. با توجه به این که گفتیم معلوم میشه خیلی از چیزهایی که در سابق سحر بوده امروز با توجه به پیشرفت علوم دیگه سحر نیست. یعنی به عبارت بهتر باید اینجوری بگیم چیزهایی که مردم عوام در سابق سحر میپنداشتند معلوم شد که سرشون کلا رفته بوده، سحر نبوده، طرف از یک قوانینی استفاده میکرده، منتها این قوانینی که ازش استفاده میکرده رو نمیگفته به ماها. یه کسی از نظر تاریخی بهش میگن ماه نخشب، البته ماه ماهش بوده، نخشب اسمش، نگاه بکنید تو همین اطراف ظاهرا خراسان جنوبی و اینا بوده، بین سیستان و خراسان و مناطق تو تاریخ هست، مال مثلا قرن دومه، یه چیزی داشته به نام ماه، یه چیز درست کرده مثل ماه، اسمش نخشبه، بهش میگن ماه نخشب. این ماه شبا اول شب از تو یه دونه چاه در می اومده، میرفته وسط آسمون. کسایی هم که دیدن و نقل کردن گفتن از چند فرسخی هم قابل رؤیت بوده، دزدیکای صبح هم میمده دوباره میرفته تو چاه، و میگن دقیقا در میانه اندازه ماه طبیعی. امروزه میشه حد صد از بالون استفاده میکرده، بالونی رو درست کرده بوده با گاز، میتونسته اینو فهمیده بوده اون وقت که اینو میمده میپرستد آسمون، مردم چه میدونستن چی میدونن، یک چیزی رفت تو آسمون سفید بسد چه مثلا چراغ میذاشته مثلا فرض کنید یه آتشی روشن میکرده. خب امروز اگه کسی بالون هوا بکنه بخواد ادعای سحر بکنه، تزحکو به سکلو همه میخندن، میگن که خود سحر نیست که همه بلدیم، بس که دیدن. خب با این حساب بیاییم فرق معجزه و کرامت رو از یه طرف و سحر رو از طرف دیگه معلوم بکنیم. اگر احیانا گفتیم که هیچ سحر واقعیتی در خارج نداره که اقوالش رو خوندیم، گفتیم اجماع ادعا شده بر این که اجماع مسلمینه که سحر فقط و فقط تصرف در حواس باطن ماست و در خیال ما، که استفاده از قرآن هم کرده بودن که یخیل الیهم، این خیالات سرشون داشت. خب معلومه سحر و چیزیست که اصلا واقعیت خارجی نداره، اما معجزه و کرامت واقعا واقعیت خارجی داره. البته این واقعیتش، این که من چجوری تشخیص بدم بر ما سخت دهان، واقعیت ثبوتیشون با همینه، منطقه اثباتیشون همون میشه که قبلا هم گفتیم، الان دوباره هم تکرار میکنیم. اما گفتیم نه، واقعا هم سحر دارای ریشه خارجی است و میتونه فل جمله تأثیراتی بیاره، کمان که از بعضی از فاحاشی هم خوندیم، اون وقت فارغ اصلی اینها برمیگرده به همون که قبلا گفتیم، و اون این که ادعای اینها یا ادعای اینه که اینها کار خداست، یا این که ادعاشون اینه که این ادعای کار منه. اگه به معصورات برمیگردونه میگه آقا ما کاری نیستیم، من این همه هم از خدا سحر نیست، اما نه، اگر واقعا میاد به نفس دعوت میکنه به اون بحثی که قبلا هم گفته بودیم سحر. لذا فارغ اصلی معجزه و سحر و از طرفی هم کرامت و سحر در همینه که ساحر دعوت به نفس میکنه، که قبلا چندین جلسه چون راجع به صحبت کردیم دیگه تکرار نمیکنیم، در حالی که معجزه کننده و صاحب کرامت دعوت به کی میکنه؟ دعوت به خدا میکنه. قبلا هم اشاره کردم واقعیت اینه عقل در مقام معجزه تعطیل نمیشه، شما در معجزه فقط یه امر خارق العاده میبینیم، اما اینکه این خارق العاده خب سمم آزا چی میگه که تو این کار رو، حالا این کسی که این کار رو کرد از طرف خدا اومده، او رو باید برید به سراغ اینکه به او اعتماد کنید، یه برهان دومی کنارش قرار بگیره و اونی که اگر این خداوند میخواست میدونست این دروغ میگه جلوشو میگرفت، تحدی میکرد، به نوعی نمیدونم منعش میکرد، خدا باید به نوعی او رو منع بکنه از این کار. ولی این به کنارش اون باید ادله‌ای که طرف اقامه میکنه، راههایی که ارائه میکنه، عقل شما اینها رو هم بپذیره. با این حساب چون قبلا راجع به صحبت کردیم، دو سه جلسه دیگه اینو حرف نمیزنیم، به وقتمون هم که میخوایم جمع کنیم. تو جلسات قبلی چندین بار دیگه راجع به این بحث صحبت کردیم. اقسام سحر رو میتونیم با احزاب این بحثی که الان گفتیم به این جدول صفحه 200 مون توضیح بدیم. گاهی دخالت در امور عالم عینه به سببی غیر از اسباب متعارف. اون سه قسم اصلی، اون سه قسم رئیسمون، همونی که از روز اول گفتیم، تصرف در عین، تصرف در حس ظاهر، تصرف در حس باطن. تصرفات در عالم عین گاهی در جواهر، یعنی گاهی اوقات ما یک ماهیتی رو عوض میکنیم، ساحر یه ماهیتی رو عوض میکنه، مثلا انسان رو تبدیل میکنه به سنگ یا به حمار. گاهی در غیر انسانه، مثلا فرض کنید میاد یک سنگی رو تبدیل میکنه به موجود زنده، یک حتی مثلا فرض بفرمایید میاد یک درخت رو تبدیل میکنه به سنگ، مثلا میاد یک کاری میکنه که مثلا آب تبدیل بشه نفت، پس جوهر رو عوض میکنه. اما گاهی در اعراضه، در اعراض هم گاهی اوقات تغییر و تبدلات در غیر انسانه. در غیر انسان یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید میاد یه درختی که الان سبزه، یهو نگاهی بهش میکنه این درخت در عرض کمتر از 2-3 ساعت خشک میشه، خب عرضیه دیگه. یا مثلا فرض بفرمایید یک قطاری که در حال حرکت میسته، حرکت و سکون عرضه. اما گاهی اوقات نه، در انسان این کار رو انجام میده، اما عرض انسانی، عرض انسانی. اینجا باید چشم زخم رو هم وارد بکنیم، چون گاهی اوقات هم طرف چشم میزنن دیگران رو. حالا چشم چیه بعدن میگیم، اگه انشالله برسیم در این بحث، چشم رو هم باید بیان کنیم، ادلهش رو بخونیم، چون در جمله روایتی ازش داشتیم. اگه یک چشم زخمه، ارادیشون نیست، ظاهرن سحر نداره، صدق سحر برش نمی کنه. یعنی طرف شما رو نگاه میکنه میگه به 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 عجب ریشی، فردا صبح چی همه میریزه. این طرف به نوعی عرضی در اعراض شما رو واقعیت عین خارجی هم عوض میکنه. اما غیر چشم زخم گاهی اوقات نه، مثلا شما میری یه میگی به یه طرف اسمی رو میدی، طرف اسمی گره میزنه، باعث میشه که این فرد مثلا محبت کی به دلش بیاد، محبت کیف نفسانیه دیگه، محبت کی از دلش بره. اگه تصرف در حواس ظاهره انسانهای دیگه است، اش میگفتیم شعبده که راجع به صحبت کردیم، گاهی هم تصرف در حواس باطنه انسانهای دیگه است که اینجا دو جوره. تصرف در حواس باطنه انسانهای دیگه، دقت کنیم، گاهی اوقات من قوه متخیله شما رو در خدمت میگیرم تا شما بتونید واقعیت‌های دیگری رو دریابید. یعنی در خیال شما یک چیزهایی رو من القا نمی کنم، بلکه از خیال شما استفاده می کنم برای فهم چیزهای خارجی. هیپنوتیزم اینه دیگه، یعنی طرف خواب میکنن، میگن خب حالا برو مثلا کاشون، میگه رفتم، میگه بپیچ بغلی، میرفتم وارد خونه شو، رفتم، چی میبینی؟ از قوه خیال او استفاده میکنه برای اینکه چیزهایی در عالم واقع رو بیاره. اینکه این راسته یا نه بحث دیگه ای ها، میخوایم بگیم فقط و فقط فرضش اینه. اما گاهی اوقات من قوه خیال شما رو در اختیار میگیرم که چیزهایی که خودم میخوام رو به شما القا کنم. این از مصادیق اصلی سحره. یعنی سحر قرآنی هم اینجوریه. یعنی شما واسطه اینجا من یه کاری میکنم، هیچ چی هم اینجا نیست که شما اینجا خیال کنی آتشه، یواش یواش گرمت بشه، احساس سوختن کنی. خب با توجه به این تقسیم بندی، هر یکی از این اقسام البته ممکنه به وسیله دارویی باشه یا به وسیله آلتی باشه، کمک از چیزی باشه، ممکنه صرفاً با قدرت روحی ساحر باشه و ممکنه هم با تکنیک هایی باشه که در تعلیق قلب گفتیم. یعنی من اما اساساً از یک قوه روانشناسی شما استفاده میکنم، تکنیک هایی به کار میگیرم که شما خیالاتی شید. خب این اقسام ببینیم، این قسمه هایی که اینجا نوشتیم شماره هم جلوش هشت قسمی که براش نوشتیم، این شماره پنجمون در صفحه 201 ببینید، اون سر اگر بدون آلاتی انجام شود اون کلا اون باید خط رو بردارید، اون غلطه، اون زیادیه، یعنی خط اشتباه اومده اونجا. دیدید صفحه آه. به نظر میرسه تغییر در جواهر، یعنی فرض یک و دو تحقق نداره، یعنی جوهر قابل عوض شدن توسط ساحر نیست. دقت کنیم، نمیخوایم بگیم علم نمیتونه این کارو بکنن، چرا؟ علم میتونه. علم الان هم مخصوصا ثابت شده که میاد مثلا فرض کن پلوتونیوم رو تبدیل میکنه به سرب، همین بحث انرژی هسته‌ای در حقیقت رادیواکتیو ها اینجورن دیگه. اما ساحر بتونه این کارو بکنه، یعنی بتونه یه نفر رو تبدیل بکنه به مثلا فرض کن سنگ، یا از اون من به قول آقا آب رو تبدیل کنه به نفت. به نفر بود تو نجف، بعدم اومد قم، خدا رحمتش کنه، خیلی تلاش وافر داشت به این که یه فرمولی پیدا بکنه از آب رو تبدیل کنه به نفت. بعد مدعی شده بود که ما میتونیم، به یه کسی رسته بود گفته بود میتونیم به جمال عبدالناصر اون وقتا به جمال عبدالناصر پیغام بدیم، من برم اینو بدم به جمال عبدالناصر این فرمولو، اینا نفت پیدا بکنن که درآمد کشورهای اسلامی بره بالا. قبرا پیدا نکرده بودن به اینکه این کار پیدا کنه. بعد انقلاب بهش گفتن خب حالا که انقلاب شد بیا بده جمهوری اسلامی دیگه، حالا پیداش نشده بود. پس خیلی چیزا دیگه، اینا معمولا به پاش که میرسه ادعاها والا هست، زیادن هممون دیدیم، من زیادتر از شما دیدم، ولی به موقع عمل که میرسه طرف یه جوری گم و گور میشه. بعدم میگه نفی آورده و نمیشه و اخماش میکنه تو هم و معمولا چیزی میگه و فلانی با من بد کرد و اینا، وشون اون وقتا بهشون بر میخوره، یعنی دقیقا اون موقع ها از یه چیزی ناراحت میشن، یه چیزی بهشون بر میخوره و قهر میکنن میره. و کم لهوم النظیر. البته ایستم نفهمیده بود اون بابا اگه واقعا آب تبدیل به نفت بشه وقت نفت بی ارزش میشه، خب هر کس تو خونش نفت داره، یه کسی پول بابتش نمیده. اما نکته بعدی در فرض چهار،
شیمیا
به این معنا اتفاق میفته؟ نه، شیمیا سحر نیست. ما میگیم در حقیقت کسی بخواد با اینجور کارا نیست، بله علم همه این کارا رو میکنه، چرا نکنه؟ البته نبوده تمام، گفتم یه جلسه داشت نشدید، امروزه در جداره های رادیو اکتیو این ذرات خونه های بزرگ اتمی به این نتیجه رسیدم که بعضا طلا قابلیت استحصال از اورانیوم و اینا داره، اما از مس بتونن طلا بگیرن ظاهرا نمیشه، اصلا مس عنصر ثابت پایه یه نمیشه ازش گرفت، اونا دو همیشه دنبال موندن از مس بگیرن چون مثلا رنگ زرد بوده فهم کردن نزدیکتره، اتفاقا هم خیلی هم عدد اتمیشون با هم فرق میکنه. اگه میخواد این اتفاق بیفته باید تو رادیو اکتیو اتفاق بیفته. اما چهارمی یعنی این که در حقیقت چشم زخم میزن، آقا چشش زد، این مورد ظاهرن واقعه. حالا اینکه چجوری واقعه من نمیدونم، بعضی ها خیلی بهش اعتقاد دارن، بعضی ها مثل من کم بهش اعتقاد دارن که خیلی معتقدن همه چی به چشمه، آشش در چش در خب اینجوری انده کمتر، ولی فعل جمله هست، فعل جمله براش اثری هست، اما حالا اینکه چیه و واقعیتش چیه من نمیدونم، اگرچه نحوش هم معلوم نیست. فرض 3 و 5 یعنی اون جایی که در اعراض در غیر انسان و اون جایی که غیر چشم زخم باشه و در عالم عین باشه، ما نمیدونیم آیا واقعا هست یا نیست، یعنی نمیدونی واقعا حقیقت داره یا نداره. گفتم تقریبا اجماع فقها هاست که میگن نداره، ولی خب بزرگی مثل صاحب جواهر و اینا گفتن داره. فرض 6 واقعه شعبده، فرض 7 و 8 هم واقعه، بله قوه متخیله فرد رو میتونن به کار بگیرن. این تقسیم بندی و تعریف مؤثر فردا وارد ادله تحریمش میشه.